ازادي راډیو نننۍ ورستې مخامنۍ خبری مجلې ته
شنونده های گرامی سلام و شامتان خوش. با امید کامگاری و سلامتی تان هم و هم با آرزویی که با امیدی که روز خوب را گذشتانده باشین، ما از ارگون منگل تا پایانی برنامه تا پایانی مجله خبری البته با شماستم. در جریانی برنامه هم از آمادگی های حکومت افغانستان برای جرگ ملی که مشورتی سال مشنوین، ایره هم مشنوین که تعداد از مخالفین سیاسی حکومت افغانستان من جمله دکتر عبدالله حاضر به شرکت دی جرگه نیستن.
امروز به اصطلاح او طرف ختم جوان جنگ میکنه، این طرف هم در اردوی ملی و پلیس ملی جوان هست. من فکر میکنم نقش بسیار مهم و کلیدی را جوان داره.
کسایی که شرکت هم میکنن که شاید به یه ائتلاف مربوط باشن، حتی در صحبتی که با اونها هم داشتیم مطمئن نبودن از نتایج جرگه.
بله شنونده عزیز، این موضوعات و گزارش های دیگه خبری را دنبال میکنیم، ولی نخواست خالد مفتون با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
مقامات رئیس جمهوری افغانستان میگوین آنها امیدوارن که حضور مردم و اعضای ولسی جرگه افغانستان در جرگه ملی مشورتی صلح پر رنگ باشد. وزارت داخلی افغانستان از بازداشت 3 تن از تروریستان خارجی در شهر کابل خبر می‌دهد و صدر اعظم ترکیه امروز اسرائیل را به اجرای قتل عام خونین متهم کرد. مقامات رئیس جمهوری افغانستان میگویند آنها امیدوارند که حضور مردم و اعضای ولسی جرگه افغانستان در جرگه ملی مشورتی صلح پر رنگ باشد. وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور کرزی امروز در یک نشست خبری در کابل روی حضور گسترده مردم در جرگه ملی مشورتی صلح تاکید کرد و همچنان گفت که روند اتخاذ آمادگی‌ها به خاطر برگزاری جرگه ملی مشورتی صلح تکمیل شده است. وحید عمر در مورد اشتراک مردم چنین گفت:
توقع ما این است که شاید در حدود 15 الی 16 صد عضو در جرگه ملی مشورتی صلح حضور داشته باشند.
جرگه ملی مشورتی صلح فردا در کابل برگزار می شود، اما تعداد از اعضای ولسی جرگه افغانستان به خاطر معرفی نشدن اعضای باقی مانده کابینه به ولسی جرگه هشدار دادند که در جرگه ملی مشورتی صلح شرکت نخواهند کرد. وزارت داخلی افغانستان از بازداشت 3 تن از تروریستان خارجی در شهر کابل خبر می‌دهد. این وزارت با نشر اعلامیه گفته است که افراد بازداشت شده اتباعی روسیه، تاجیکستان و پاکستان هستند که در هفته جاری گرفتار شدند. طبق گزارش‌ها این افراد در وزیرستان شمالی آموزش‌های تروریستی را فرا گرفته و اخیراً به خاطر اجرای فعالیت‌های تخریبی وارد کابل شده بودند. در همین حال در یک عملیات مشترک قوای ائتلاف و نیروهای کماندوی اردوی ملی، 3 تن از قوماندانان مخالف مصالح حکومت در ولسوالی یعقوبی ولایت خوست گرفتار شدند. طبق خبر دیگر مقامات ولایت بغلان ادعا می‌کنند که 12 مخالف مصالح حکومت را در این ولایت گرفتار نمودند. طالبان مصالح تا حال در مورد این دستگیری‌ها چیزی نگفتند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان ضمن تبریکی 11 جوزا روز جهانی کودک گفته است هنوز هم در کشور شمار زیاد اطفال از دسترسی به خدمات صحی و تعلیمی محروم هستند. طبق اعلامیه مطبوعاتی رئیس جمهوری افغانستان، دولت افغانستان از چند سال به این سو طرح‌هایی را برای بهبود وضعیت زندگی اطفال در افغانستان روی دست داشته که در نتیجه تطبیق آن برخی اطفال از خدمات صحی مستفید شدند. در این حال سخنگوی رئیس جمهوری هم به این تاکید میکند که حکومت افغانستان تلاش میکند تا زمینه‌های بهتر را برای بهبود زندگی کودکان در کشور مساعی سازد. در چند سال اخیر شاگردان مکاتب در نقاط مختلف افغانستان از سوی افراد مسلح مواد به شکل اشکال مختلف مورد عمل قرار گرفتند. وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در مورد چنین میگوید:
یک عمل فجیع است، یک عملی است که به نحو عمل دهشت افغانی است و هر آن کسی که به اطفال مکتب در افغانستان به این شکل یعنی مانع معارف در افغانستان و مانع رفتن اطفال به مکتب میشه طبیعی از دشمن افغانستان هست و این با هیچ عمل تروریستی دیگه تفاوت نداره.
طبق گزارش ها تعداد زیاد اطفال در سراسر کشور از دسترسی به خدمات صحی نیز محروم هستند. در آستانه برگزاری جرگه ملی مشورتی صلح در کابل، ایالات متحده آمریکا یک بار دیگر بر حمایتش از این جرگه تاکید کرده است. سفارت آمریکا در کابل با انتشار اعلامیه گفته است آن کشور امیدوار است تا این جرگه با موافقت امر باشد. اخبار منطقه و جهان را بعد از یک وقفه کوتاه می‌شنوید. فعالان از قید آزاد شده امروز ادعا کردند که کماندوی اسرائیلی بالای کشتی آنها حمله کرده و آنها شاهد آن بودند که فعالینی که از فلسطینی‌ها حمایت می‌کردند مورد لاتکوب قرار گرفتن. علاوه بر این آنها ادعا میکنند که این فاعلین توسط نیروهای اسرائیلی مواد شوک برقی قرار گرفته و توسط مرمیهای رابری بالای آنها فرض صورت گرفته است. فعالان یونانی میگویند حتی کسانی که در برابر قوای اسرائیلی مقاومت نکردند با این سوء رفتار مواجه شدند. در حمله نیروهای اسرائیلی بالای کشتی هایی که کمک های بشری را برای فلسطینی ها در نوار غزه انتقال می داد 9 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. اعضای پارلمان جرمنی که در یکی از کشتی ها سوار بودند ادعای اسرائیل را مبنی بر اینکه تعداد از فعالان مسلح بودند رد می کنند. با گفته آنها هیچ یک از فعالان سلاح را حمل نمی کردند. رجب طیب اردوغان سرزم ترکیه امروز اسرائیل را به اجرای قتل عام خونین متهم کرد. این اتهام بر از آن صورت می گیرد که کماندوهای اسرائیل بالای کشتی های ترکیه که کمک های بشری را به نوار غزه انتقال می داد عمله کرده و در نتیجه آن 9 تن کشته شدند. در جلسه اضطراری امنیتی سرزم ترکیه امروز به اعضای کابینه آن کشور گفت حمله اسرائیل بالای کاروان کمک های بشری سزاوار هر نوع نفرین می باشد. هرمن ون رامپاوی رئیس اتحادیه اروپا امروز در جریان جلسه با دیمیتری مدودوف رئیس جمهور روسیه گفت این اتحادیه به طور جدی در مورد وضعیت فعالان حقوق بشر و خبرنگاران در روسیه نگران است. این اظهارات رامپاوی بعد از بیانیه رئیس جمهور مدودوف در شهر روستونوف اندون روسیه ابراز کرد. رامپاوی همچنین گفت وی با رئیس جمهور روسیه در مورد فضای معافیت از مجازات در چچن و سایر نقاط قفقاز شمالی صحبت کرده است. در آغاز این اجلاس رئیس جمهور مدودوف گفت از که مسائل متعدد در این نشست مورد بحث قرار می گیرد. مدودوف در مورد چنین می گوید. امروز ما در مورد هر مسئله که خصوصیت روابط بین روسیه و اتحادیه اروپا را توصیف می کند مورد بحث قرار می دهیم. ما در مورد مسائل اقتصادی، آلات اضطراری، امنیت جهانی و اروپا، مشکلات منطقه‌ای، مسئله برنامه هسته‌ای ایران و پروسه صلح افغانستان و شرق میانه را مورد بحث قرار می دهیم. در این حال مسئله سفر بدون ویزا و مدرن ساختن اقتصاد روسیه در اجنده گفتگوها قرار دارد. این اجلاس در حال صورت می‌گیرد که اعضای اتحادیه اروپا با پرداخت بحران قرضه مواجه است. استر محکمه عراق امروز نتایج انتخابات 7 مارچ این کشور را به تصویب رساند و حزب سکولار عراقی را که رهبری آن را عیاد علوی صدر اعظم سابق آن کشور به عهده دارد بزرگترین برنده انتخابات اعلام کرد. این اعلام بعد از آن صورت گرفت که بر اساس حکم یک محکمه تمام آرا در بغداد پایتخت عراق دوباره شمارش شد و کاندیدانی که با حزب بعث صدام حسین رئیس جمهور سابق عراق ارتباط داشتند سلب صلاحیت گردیدند. فعالیت حزب بعث ممنوع قرار گرفته است، ولی بنبست سیاسی هنوز هم پابرجاست، زیرا هفته ها طول خواهد کشید تا اعضای پارلمان بر سر حکومت جدید توافق کنند. و حمایت نیروهای نظامی آمریکا از تلاش های عراق در رابطه با حفاظت گرین زون امروز پایان یافت. این تازه ترین اقدام خروج نیروهای آمریکا از عراق می باشد. بعد از سال 2003 میلادی این عقب‌نشینی اولین نشانه و اقدام خروج نیروهای آمریکایی از عراق می باشد. طبق توافقنامه دو جانبه که بین آمریکا و عراق در ماه نوامبر سال گذشته به امضا رسید، قرار است همه قوای نظامی آمریکا تا آخر سال 2011 میلادی عراق را ترک کنند. منیژه دیو اخبار اقتصادی و ورزشی را ارائه می کند.
شورای وزیران افغانستان به اداره ملی استاندارد وظیفه داده تفاهم نامه ای را در زمینه کنترل کیفیت مواد نفتی با یکی از مؤسسه های معتبر بین المللی امضا کند. با گزارش باختر خبرگزاری دولتی افغانستان در نشست دیروز شورای وزیران افغانستان بحث های جدی در خصوص کنترل کیفیت و قیمت مواد نفتی صورت گرفت و فیصله گردی تا تکمیل شدن روند ایجاد ظرفیت های لازم و نصب تجهیزات معیاری کنترلی از سوی اداره ملی استاندارد، یکی از نهادهای بین المللی باید با این اداره در بخش کنترل کیفیت مواد نفتی مورد استفاده در افغانستان همکاری کند. گفته می شود ورود مواد بی کیفیت نفتی به افغانستان مشکلات زیادی را برای مردم این کشور ایجاد کرده است. یک فابریکه تولید لبنیات دیروز در ولایت بغلان به فعالیت آغاز کرد. با گزارش روزنامه اصلاح چاپ کابل قرار است در این فابریکه روزانه 1000 لیتر شیر به مسکه، قیماق و پنیر تبدیل شود. مسئولان این فابریکه ابراز امیدواری کردند که از این درک عواید خوبی به دست بیاید. گفته شده این فابریکه با مصرف 60,000 دلار آمریکایی از سوی بنیاد آقاخان ایجاد شده که با دستگاه‌های اصلی جمع‌آوری شیر، لابراتوار و وسایل سرد کننده مجهز است. با مناسبت برگزاری جرگه ملی مشورتی صلح در افغانستان، مسابقات تیم‌های بزکشی میان 15 ولسوالی بدخشان راه‌اندازی گردید. عبدالبصیر نیرومند آمر ورزشی ولایت بدخشان به رادیو آزادی گفت هدف از اجرای این رقابت ها اعلان پشتیبانی از جرگه ملی مشورتی صلح است. به گفته آقای نیرومند تیم های بازکشی ولسوالی های بهارک و کشم تا حال در صدر قرار دارند. مسئولان کرکت بورد افغانستان میگویند از دیروز مسابقات میان تیم های کرکت ولایات مختلف این کشور در کابل به راه انداخته شده است. فرید هوتک یکی از مسئولان کرکت بورد امروز به رادیو آزادی گفت این دیدارها میان تیم های کرکت بیش از 20 ولایت در کابل راه اندازی شده و قرار است 23 روز ادامه یابد. هدف از راه اندازی این رقابت ها انتخاب ورزشکاران برتر برای اشتراک در مسابقات بین المللی کرکت خوانده شده است.
ساعت 6:40 شام به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان این مجله خبری خواهید شنید. مقامات حکومت افغانستان از آمادگی کامل برای جرگه ملی مشورتی سال خبر دادند. شماره از مخالفین سیاسی حکومت حاضر به شرکت در این جرگه نیستند.
کسایی که شرکت هم میکنن که شاید به ائتلاف مربوط باشن، حتی در صحبتی که با اونها هم داشتیم مطمئن نبودن از نتایج جرگه.
اتحادیه جوانان افغانستان میگوید نقش جوانان در جرگه ملی مشورتی سال نادیده گرفته شده است.
امروز به اصطلاح او طرف ختم جوان جنگ میکنه، این طرف هم در اردوی ملی و پلیس ملی جوان است. من فکر میکنم نقش بسیار مهم و کلیدی جوان داره.
سفیر اتحادیه اروپا امروز در جریان دیدارش با والی بلخ حمایتش را از جرگه مشورتی سال اعلان کرد. کشته شدن فرد نمبر 3 القاعده برای امریکا چی اهمیت دارد؟ گزارش را در این مورد هم میشنوید، با ما باشید. شنونده عزیز، کابل فردا مهماندار جرگه مشورتی سال است. هدف اساسی این جرگه دریافت راه‌ها برای رسیدن به مصالحه با مخالفین مسئله حکومت خوانده شده. همزمان با تکمیل شدن روند اتخاذ آمادگی‌ها برای راه‌اندازی جرگه ملی مشورتی سال در کابل، مقامات ریاست جمهوری افغانستان میگن که فیصله‌های این جرگه را میپذیرن. اونا ابراز امیدواری کردند که نتایج این جرگه بتواند در راه تحکیم سال و ثبات در کشور کمک کنم. حمید پژمان و جزئیات بیشتر.
وحید عمر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بروز سه‌شنبه به گروه از خبرنگاران در کابل گفت این جرگه با سخنرانی حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان آغاز و بعدن کمیته موظف کارهای تکنیکی جرگه را پیگیری خواهد کرد. آقای عمر گفت حکومت از تصامیم جرگه استقبال خواهد کرد.
در جرگه لپاره تیاریانی مکملی دی؟ ثبات بعد افغانستان ولسمشر
برای برگزاری جرگه آمادگی ها تکمیل شده و فردا رئیس جمهور افغانستان این جرگه را رسما افتتاح خواهد کرد. این جرگه برای 3 روز ادامه می یابد و عصر روز جمعه به کارش پایان خواهد داد.
تلخبل کار تکمیلوی
آمادگی ها برای برگزاری جرگه ملی مشورتی سال از 2 ماه قبل در این کشور اتخاذ شده و دولت افغانستان از نمایندگان اقشار مختلف جهت شرکت در این جرگه دعوت به عمل آورده است. آقای عمر همچنان گفت احتمال می رود طرفداران مخالفین و احزاب مخالف حکومت در جرگه ملی مشورتی سال شرکت کنند و تاکید نمود که حکومت افغانستان از چنین یک ترکیب جرگه ملی مشورتی سال حمایت می کند. سخنگوی رئیس جمهور گفت شاید در جریان روزهای جرگه در خصوص مسئولیت سیاسی آن رهبران طالبان که به دولت می پیوندند بحث‌های اساسی صورت گیرد. وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور در خصوص شرکت اعضای پارلمان افغانستان و جایگاه آنها در جرگه ملی مشورتی سال چنین گفت:
اطمینانی که ما داریم اویی است که ولسی جرگه به صفت یک نهاد و اکثریت اعضای ولسی جرگه در این جرگه حضور خواهد داشتند. افراد و اشخاصی از بین ولسی جرگه ممکن بنابر دلایل متعدد در جرگه نخواهند که حضور داشته باشند، چون در حالی که آرزومندی مایی است که اعضای ولسی جرگه همشان به صفت نمایندای مردم افغانستان حضورشان فوق العاده مهم است.
آمادگی ها برای برگزاری جرگه ملی مشورتی سال در کابل در حال اتخاذ شده است که مخالفان دولت از جمله طالبان بارها اشتی و مصالحه با دولت را رد کرده و آن را مشروط به خروج نیروهای خارجی از افغانستان تذکر دادند.
شنیدین که مقامات حکومت افغانستان از آمادگی کامل برای جرگه ملی مشورتی سال خبر دادن، در حالی که از تعداد چهره های سیاسی مخالف حکومت افغانستان به خاطر شرکت در جرگه ملی مشورتی سال دعوت صورت گرفته، اما شمار از این چهره ها حاضر به شرکت در جرگه نیستند. دکتر عبدالله عبدالله، رهبر ائتلاف موسوم به تغییر و امید، امروز در جمع از خبرنگارا در کابل گفت که خودش و تعداد از همکارایش حاضر نیستند در جرگه شرکت کنند. اما آقای عبدالله ایره هم بیان داشت که برخی دیگه از اعضای ائتلاف تغییر و امید به شمول برهان الدین ربانی در جرگه شرکت خواهد کردند. دکتر عبدالله یکی از چهره های مطرح سیاسی افغان که در مخالفت با حکومت افغانستان قرار داره، در حالی از عدم شرکتش در جرگه ملی مشورتی سال خبر داده که گفته میشه حکومت افغانستان از آقای عبدالله به خاطر حضور در جرگه دعوت کرده. احمد جعفر احمدی با جزئیات بیشتر.
به نظر می رسد که بر سر شرکت در جرگه ملی مشورتی سال در میان اعضای ائتلاف موسوم به تغییر و امید، بزرگترین مخالف سیاسی حکومت افغانستان، درز و دو دستگی ایجاد شده است. دکتر عبدالله عبدالله، رهبر ائتلاف تغییر و امید، هرچند شرکت خودش را در جرگه ملی مشورتی صلح رد می کند، اما وی احتمال اشتراک برخی دیگری از اعضای این ائتلاف به شمول استاد برهان الدین ربانی را در این جرگه تایید می کند. آقای عبدالله که به روز سه‌شنبه با خبرنگاران صحبت می کرد، عدم انتخاب عادلانه اشتراک کنندگان این جرگه را یکی از دلایل عدم اشتراکش در جرگه ملی مشورتی صلح خواند.
ما تصمیم گرفتیم که بایسی ائتلاف ملی تغییر امید که در این جرگه شرکت نکنه. کسایی که شرکت هم میکنن که شاید به این ائتلاف مربوط باشن، حتی در صحبتی که با اونها هم داشتیم مطمئن نبودن از نتایج جرگه، اما چون اونا هم تشویش داشتن که آیا چه دستاورد میتونه داشته باشه این جرگه، اما بایسه یک شخصیت ملی افغانستان چون از اونا دعوت شده، این دعوت لبیک گفتن و برداشت ما ایست که در جرگه شرکت خواهد.
دکتر عبدالله در حالی از عدم شرکتش در جرگه ملی مشورتی صلح خبر می دهد که حکومت افغانستان از وی نیز به خاطر اشتراک در این جرگه دعوت کرده بود.
در حالی که به اسناد مورد شرکت و یا عدم شرکت افراد و گروه ها در جرگه مشورتی سال ادامه دارند، سفیر اتحادیه اروپا امروز از ولایت بلخ دیدار داشت و در جریان ملاقات با ولی بلخ حمایت خود از این جرگه ابراز داشت. ولی بلخ عطا محمد نور هم حمایت خود از این جرگه به شکل محتاطانه ابراز کرد. زهره صافی، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بلخ، و جزئیات بیشتر.
حدود 10 روز پیش بخش اول خط آهن از ایرتان تا مزار شریف افتتاح شد. این پروژه بزرگ اقتصادی سبب شده است که شماری از مقامات بلندپایی جهانی از مزار شریف دیدن نماید، از جمله جنرال استنلی مک‌کریستال، قمندان عمومی نیروهای ناتو در افغانستان، و امروز هم اوساکاس، سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان. سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان ضمن تبادل نظر پیرامون اهمیت اقتصادی خط آهن از ایرتان تا مزار شریف و در مورد جرگه مشورتی صلح گفت:
جرگی
که فردا در کابل دایر می گردد به افغانها ارتباط می گیرد. ما کاملا از این جرگه حمایت می کنیم به خاطر که در افغانستان صلح تامین گردد و مردم از جنگ دست بردارند، زیرا جرگه ها در افغانستان پیشینه تاریخی دارد. عطا محمد نور، ولی ولایت بلخ، در دیدار با سفیر اتحادیه اروپا نظریات خاص خود را در رابطه به جرگه مشورتی صلح چنین بیان کرد:
اگر این دستاول اگر داشت که واقعا جرگه پیام خوبی را برای افغانستان داشت، طبیعی است که یک رده خوب ایسه جمهور نگیرد. یکی اگر در آجندا چیزای دیگی برنامه سیاسی داشته باشه و وجود داشته باشه، این مدی جریان نیست.
قرار است جرگه مشورتی صلح به روز چهارشنبه تاریخ 12 جوزا در کابل تدویر شود و در آن جرگه پیرامون مصالحه با مخالفین دولت گفتگوهای جدی و اساسی صورت گیرد.
در حالی که ولی بلخ حمایت خود از جرگه ملی مشورتی سال به شکل محتاطانه ابراز داشته، اتحادیه جوانان افغانستان گفته که نقش جوانان در جرگه ملی مشورتی سال نادیده گرفته شده و از هیچ عضوی اتحادیه جهت اشتراک در البته جرگه البته دعوت نشده. معاون اتحادیه امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت: چون جوانا بزرگترین قشر یک جامعه را تشکیل میتن، باید در تمام مسائل ملی سهم فعال داشته باشند. سید فتی محمد بها با جزئیات بیشتر.
جلال الدین هاشا معاون اتحادیه جوانان افغانستان به روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنها از هر نوع تلاشی که منجر به تامین صلح و ثبات در کشور گردد حمایت می‌کنند، اما خواهان حضور فعال خود نیز در همه مسائل ملی کشور هستند. آقای هاشا می‌گوید از اینکه نقش جوانان در تمام بخش‌ها برجسته است، نباید حضور آنها در همچون مسائل ملی نادیده گرفته شود.
وقتی که برای جوان ارزش قائل نشوه امی حکومت، تصور نداشته باشه، این اندیشه رو نداشته باشه که امروز به اصطلاح او طرف ختم جوان جنگ میکنه، این طرف هم در اردوی ملی و پلیس ملی جوان هست. من فکر میکنم نقش بسیار مهم و کلیدی رو جوان داره. اگر جوان به اصطلاح دست رد بته برای مخالفین که دیگه ما با تو نیستم، زمینه کار برش پیدا شه و زمینه اشتغال پیدا شه، دیگه ضرورت به جنگ نیست.
اسوی دیگر گل آقا احمدی سخنگوی کمیسیون برگزاری جرگه صلح میگوید که در این جرگه از تمام اقشار به شمول جوانان دعوت شده است.
شنیدین که اتحادیه جوانای افغانستان از عدم دعوت شدن در جرگه مشورتی صلح شکایت کردند، ولی گل آقا احمدی سخنگوی جرگه مشورتی صلح گفته که از تمام اقشار جامعه در این جرگه شرکت به عمل آمده. آقای احمدی امروز در مورد نحوه راه‌اندازی با هم درباره ای که کیها در این جرگه شرکت دارند به رادیو آزادی چنین معلومات داد.
آخرین آمادگی های ما طوری است که ما به طور کامل دیگه آماده استیم. اکثریت مهمان های ما رسیده و ثبت نام نموده و در محلاتشان که برشان تعیین شده در لیلیه پوانتونی پولی تکنیک کابل آنها جابجا شده. مهمان ها به غالبا به 30 کمیته تقسیم شده است که به طور بسیار موثر تقسیم شده تا همه ایشان حق اظهار رأی و مشوره داشته باشد در کمیته ها. و این دو روز که گذشت، پریروز دیروز و امروز، پروسه آشنایی به طرز عمل داخلی جرگه است که تشکیل کمیته های یکی از آنهاست. آن هایی در اشخاص که قبلا با گروه ها مثلا ارتباط داشتن و یا قماندان بودن و یا هم مثلا به شکل از اشکال ارتباط با گروه های تنظیم ها داشتن و به حیث نماینده مردم انتخاب گردیده از یک منطقه، او مورد استقبال جرگه است، هیچ مشکلی نیست. و در این مورد ما باز هم میگیم که ما از ملت افغانستان به طور موجود دعوت به عمل آوردیم تا نماینده هایشان از طریق انتخاب عنانوی که ما داریم اینا انتخاب بکنه، و اگر همچون یک شخصی آمده که قبلا با گروه های تنظیمی ارتباط داشت و به حیث عضو جرگه و به حیث نماینده مردم به عضویت جرگه ملی مشورتی صلح راه یافت است، مورد استقبال ماست.
سخنگوی جرگه ملی مشورتی سال بود که از آمادگی هایشان برای جرگه سال معلومات می داد.
میراث خشونت
لاتوکوپ جزء فرهنگ کشور ما شده.
خشونت در مدرسه اسلام حرام قرار داده شده.
چند فت فکر چه سن شوان کشید که می کشونتا بیماغ فسکر زاید نمی ترسم.
در محیط کاری خشونت ها فوق العاده زیاد است.
پدرم برای اجازه نمیده کم درس بخوانم که برای میگه دختره چی به مکتب خودشون هر جوی میرن.
برم هیچ کار نید، غیر در تویا میره رقص بازی شراب خواه میخواه نصب شو نیایلت کتک میکنم میرم.
میراث خشونت بزودی از رادیو آزادی.
ساعت 6:53 دقیقه شام با وقت افغانستان است. رادیو آزادی را مشنوین. زرغون منگل هستم. زیاد زیاد تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش های خبری. از 11 جوزا روز بین المللی طفل امروز در محفل از طرف وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان در کابل تجلیل شد. در این محفل بر علاوه مقامات دولتی تعداد از اطفال هم صحبت کردند و از دولت افغانستان خواستند تا در بخش تامین حقوق اطفال افغان و حل مشکلات اونا تلاش های جدی کنند. جزئیات در گزارش از سید فتح محمد بها.
در حال از روز جهانی طفل در افغانستان تجلیل می‌گردد که گفته می‌شود شمار زیادی از اطفال در این کشور به حقوق اساسیشان دسترسی ندارند. به باور برخی‌ها سطح آگاهی مردم و نهادهای مسئول از کنوانسیون جهانی حقوق طفل نیز پایین می‌باشد. حکومت افغانستان به روز سه‌شنبه با راه‌اندازی محفل از روز جهانی طفل در کابل تجلیل نمود. در این محفل نوروز علی به نمایندگی از اطفال کارگر صحبت نموده، در کنار سایر خواستهای اطفال از دولت افغانستان تقاضا کرد تا به خاطر حل مشکلات اطفال کارگر زمینه کار را برای بزرگان فامیل های آنها فراهم سازد.
امروز اطفال با انواع من جمله انجام کارهای شاقه به خاطر مشکلاتی که دارند، دولت باید زمینه های کاری و اشتغال ورزی را برای والدین اطفال فراهم سازد تا اطفال مجبور نباشد تا از دوران طفولیت دنبال لقمه نان سرگردان باشد.
گفته می شود که در حال حاضر هزاران طفل افغان به خاطر مشکلات اقتصادی از فراگیری تعلیم باز مانده و مصروف کار هستند. در بخشی از این محفل آمنه افضلی وزیر کار و امور اجتماعی افغانستان گفت که نیاز است تا دولت این کشور به هدف بهتر شدن وضعیت اطفال گام های عملی را بردارد.
بعد از سه دهه جنگ یقیناً بیشترین آسیب اطفال جامعه ما دیدن، پس لازم هست که جامعه و دولت این خلار باید پر بکنه و رسیدگی درست و اصولی برای از اینا صورت بگیره تا روح و روان اطفال ما صدمه نبینن، که اطفال آینده سازان کشورن. باید ما تلاش کنیم تا گام های عملی برای بهبود وضعیت اطفال انشالله برداریم.
پیام حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به مناسبت روز جهانی طفل نیز به وسیله خانم افضلی به خانش گرفته شد که در بخش از این پیام از مؤسسات و نهادهای بین‌المللی خواسته شده بود تا با وضعیت اطفال در افغانستان توجه بیشتر نموده و برنامه‌هایشان را در این راستا افزایش بدهند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شبکه القاعده اعلان کرده که یکی از رهبرای القاعده در افغانستان کشته شده. صفحه اینترنتی افرادگرایا کشته شدن مصطفی الیزید امروز گزارش داد. یزید که اصلا مصری بود و به نام سید المصری هم شناخته می شد، یکی از بنیانگذاران القاعده به شمار می رفت و سابق خزانه دار اسامه بن لادن بود. در صفحه اینترنتی شورشیا این موضوع واضح نشده که یزید چطور کشته شده، اما در پیام به گروه های مربوط به شبکه القاعده گفته شده که مصطفی الیزید با همسرش، سه دخترش، نواسیش و چند تن از مردا، زنا و اطفال دیگه کشته شدن. مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر.
گزارش ها از قبل مقام های امریکایی حاکی از آنند که مصطفی ابویزید مرد شماره 3 شبکه القاعده در حمله تیاره های بی پیلوت امریکایی در مناطق قبایلی پاکستان کشته شده است. مقام های امریکایی که نام هایشان را افشا نکردند گفتند که شواهد موثق نشان می دهند که ابویزید 2 هفته قبل کشته شده. شبکه القاعده در صفحه اینترنتیش کشته شدن ابویزید را که به شیخ سعید المصری هم مشهور است همراه با اعضای خانواده اش تایید کرده است. مقام های امریکایی میگویند که ابویزید مسئول عملیاتی شبکه القاعده در منطقه بود و در بخش کمک های مالی و نظامی نقش عمده داشت. رحیم الله یوسفزی ژورنالیست و نویسنده پاکستانی در مورد اینکه این عضو برجسته القاعده در کجای پاکستان کشته شده به رادیو مشال رادیو آزادی چنین معلومات میدهد. حادثه در 29 ماه می در قریه فیض آباد در وزیرستان شمالی رخ داد. تیاره های بی پیلوت امریکایی بر خانه شخص دیگر به نام مولوی تورخان هم حمله کرده بودند که این مولوی با ابو علی یزید و اعضای خانواده هایشان کشته شدند. مصطفی ابو یزید 54 ساله از اعضای سابق گروه جهادی تندرو مصر بود که با کشتن انور سادات رئیس جمهور سابق مصر هم متهم شده بود. حالا این سوال مطرح می شود که کشته شدن ابو یزید برای امریکا چقدر اهمیت دارد؟ سوات می خانید خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز که در مورد شبکه القاعده گزارش می نویسد در مصاحبه با رادیو مشال رادیو آزادی چنین می گوید.
ایالات متحده امریکا و قوای ائتلاف کشته شدن مرد شماره 3 القاعده را دستاورد بزرگ قلمداد خواهد کرد. برخی از افراد در مورد حملات طیاره های بی پیلوت خیلی حساسند و من به این باور هستم که برخی از آنها در امریکا با توجه به این حادثه خواهند گفت که با واسطه همین طیاره ها مرد شماره 3 القاعده و دیگر افراد ارشد آن را کشته اند. اما مسئله در شبکه القاعده چیزی دیگر است، زیرا این شبکه کسی دیگر را به جای فرد کشته شده تعیین خواهد کرد.
مصطفی ابویزید در ماه گذشته میلادی در یک نوار تصویری ظاهر شد و از 2 رهبر شبکه القاعده که در عراق کشته شدند ستایش کرد.
از کشته شدن فرد نمبر 3 القاعده مصطفی ابویزید از مصطفی صدیقی شنیدین. ساعت نزدیک به 7 شام با وقت افغانستان است. به پایان مجله خبری نزدیک شده ایم. زرغونه منگلستم یک دنیا تشکر که با رادیوی آزادی بودین. شامتان خوش.